89.6 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه هم مانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری را مطرح می کنیم. خانم اسپوژمی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استودیو با ماست و به سوالات ما در مورد اطفالی که در زندان با مادرانشان بسر می برند پاسخ خواهند داد. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خانم اسپوژمی در برنامه خوش آمدین. برنامه خود را از سوال آغاز می کنیم که دلیل بسر بردن اطفال در زندان با مادرانشان چیست؟
تشکر از سوال شما. در این قسمت باید بگیم که مادرانی که در محابس زندگی میکنن نظر به یک ضرورت یا نظر به مشکلی که دارن و یا نظر به جرایمی که آنها انجام دادن به محابس مناسیه اطفال خود امرای خود میداشته باشن و اینا برای نگهداشت در بیرون از خانه کس را ندارن و یا کسایی که در فامیلا وجود دارن. به طور مثالی نظر به قضایایی که ما داریم صحبت میکنم، زمانی که بر اعضای فامیل کاکا ماما یا اعضای دیگه که اونا باور میکنن بار میکنند اطفال خود تسلیم میکنند، اونا پرورش درست نمیکنند و کارهای شاقیرن بالای اطفال انجام میتن و نتوانستن که رضایت مادر طفل به دست بیارن. بنا به می مجبوریت یا بنا به می ضرورت میخواین که اطفالشان در محابس همراهشان باشه و همچنان اطفالی که شیرده میباشن یا خرد میباشن زمانی که در محبس همراه مادرای خود میباشن، او یک برنامه است که نمیتونن اطفال خود از خود جدا بسازن، یعنی طفل شیرده میباشه که او قانونم برش اجازه داده که باید در محابس همراهشان باشه. اما در زمانی که طفل از 4 بالا میشه، از 5 بالا میشه، که نباید در محابس همراه مادرای خود زندگی بکنه. اما نظر به مجبوریت هایی که من پیشتر برتان اشاره کردم، اطفال در محابس با مادرای خود زندگی میکنن.
وضعیت این اطفالی که در زندان با مادرانشان سپری میکنن از لحاظ حقوق بشری چگونه است؟
وضعیت اطفال در محابس قسمی که از نام محبس پیدا است، جایی نیست که اطفال دو باید زندگی بکنن. اما نظر به مشکل، نظر به ضرورت، زمانی که اطفال اونجا هستن هیچ نوع سهولت به خاطر سرگرمی طفل، به خاطر آموزش طفل، به خاطر پرورش طفل وجود ندارم. اما یک کودکستان در محبس اوناسی کابل در بادامباغ وجود داره. نظر به نظارتایی که ما از وضعیت خانما در محبس اوناسی داشتیم، او کودک پاکستان نمیتونه جوابده خواست یک طفل باشه و او برنامه هایی را که در کودکستان بر اطفال پیگیری میکنن کافی نیست برای یک طفل. دالی که طفلای از سن 4 الی 8 و 9 با آموزش های بیشتر ضرورت دارن که ایره نتانسته تا به حال دولت افغانستان به شکل درستش بر اطفال مهیا بسازه.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم اسپوژمی در مورد اطفالی که در زندان با مادرانشان به سر می برند جریان دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه می پردازیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.6 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث برنامه وضعیت اطفالی که در زندان با مادرانشان بسر می برند می باشد. خانم اسپوژمی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم مهمان برنامه ماست. خانم اسپوژمی، تا حال کارکردهای کمیسیون حقوق بشر در افغانستان برای دفاع از حقوق این اطفال چی بوده؟
تشکر از شما. در کنار برنامه هایی که ما داشتیم، از او جمله میتونیم برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی، میز های گرد، برنامه های آموزشی به این اطفال ما داشتیم. اما تحقیقی که در این رابطه انجام شده توسط یک پرسشنامه که با اطفال و با مادرش املا شده و نتیجه راپور تحقیقاتی به رسانه ها شریک شده و همچنان با جامعه مدنی، تا در این قسمت دولت افغانستان تصمیم بگیره و راه حل مشکل از این اطفال پیدا بکنه که خوشبختانه مؤسسه به نام زنان برای زنان افغان یک مرکز حمایوی را ایجاد کرد که این مرکز حمایوی در هرات، کابل، جلال آباد و چند ولایت دیگه برنامه دارند و اینا طفلایی را که از سن 4 بالا می باشند به مرکز حمایوی انتقال میتن. در اونجا وضعیت اطفال بهتر است، میتونن که به تعلیم و تربیت دسترسی دارن و آموزش های قبل از مکتب بر اطفال تدریس میشه و همچنان در مرکز حمایوی نظر به خواست مادر، البته زمانی که مادر خودش درخواست میده که طفل از 4 بالاست یا سن 5 است، به شکل رسمی که کمیسیون مستقل حقوق بشر هم شامل امی کمیته است و پروتکل زمانی که امضا میشد، اطفال رسما از محبس اوناسیه از ریاست محابس انتقال میشه به مرکز حمایوی و در اونجا از برنامه های از این مرکز مستفید میشن.
طوره که یک مرکز حمایوی اطفال که در زندان با مادرانشان سپری میکنن در کابل ایجاد شده، تا حال به چی تعداد از این اطفال در این مرکز منتقل شدند؟
بازم تشکر از سوال شما. در نظارتی که ما در ماه میزان داشتیم به تعداد 80 طفل از محبس اوناسیه اموجه موجود بود انتقال شده بودند. در این مرکز حمایوی اطفال از محابس ولایت پروان، کاپیسا همچنان انتقال میشن و اموجه زندگی میکنن که شامل پسر و دختر میباشه. در این مرکز حمایوی زمینه آموزش، زمینه تفریح و تمام ماده های کنوانسیون حقوق طفل، یعنی تمام چیزایی که در کنوانسیون حقوق طفل برای اطفال اختصاص داده شده، در این مرکز اینا مستفید شده میتونن. یعنی مرکزی است که قبل از آموزش های قبل از مکتب بر اطفال تدریس میشه و همچنان به خاطر آموزش به بیرون از همین مرکز فرستاده میشن و در این مرکز اطفال میتونن از کارهای حرفه‌ای همچنان مستفید شون که از جمله میتونیم بگیم خیاطی است، مربافی است، همچنان کورسای انگلیسی، کامپیوتر و سایر مضامین در این مرکز بر اطفال آموزش داده میشه.
در اخیر خانم سپوجمی، سرنوشت اطفالی را که در زندان با مادرانشان سپری میکنن چگونه پیش بینی میکنید؟
قسمی که از نامش پیداست، محیط محبس جای مناسب نیست برای یک طفل، چون طفل همچنان خود مثل مادر خود محبوس فکر میکنه اونجا و اصلا جای بودوباش یک طفل نیست. اما نظر به ای که مادر یک طفل جرم را انجام میده، والدین طفل یک جرم انجام میتن، پدر و مادر اکثرا به محبس میباشه و یا مادرایی که در محابس هستن، این خودش یک زنگ خطر برای آینده طفل است و نمیتونه که او اطفال آینده خوبی داشته باشن اگر تا آخر به محبس اوناسیه باشن. اما خوشبختانه اگر مادرایی که اطفال خود برای آموزش و پرورش به مراکز حمایوی یا به پرورشگاه ها یا به بیرون از محبس میفرستن، اونا میتونن که با آموزش خود ادامه بدن و از محیط و ماحول محبس دور باشن.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که تا این لحظه برنامه را شنیدید. در این برنامه در مورد وضعیت و سرنوشت اطفالی که در زندان با مادرانشان سپری می کنند با خانم سپوجمی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را به روزهای چهارشنبه و تکرار آن را به روزهای دوشنبه روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم. خدا نگهدار.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است محبوبه حقوق مل. او در شهر کابل تولد شده است. تا صنف 4 در مکتب نازوانای قندهار درس خوانده، سپس از لیسه ملالای در کابل فارغ شده است. محبوبه حقوق مل سپس وارد فاکولته حقوق پوهنتون کابل شده و پس از پایان تحصیلاتش در فاکولته حقوق به حیث استاد ایفای وظیفه کرده است. برای رسیدن به موفقیت، خانم حقوق مل از چه سدهای اجتماعی عبور کرده است؟ که در موفقیتش نقش داشته و خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند؟ اینجا از خودش می‌شنویم.
موسیقی من منعی سه یک معلم همیشه کوشش میکنم که اروزه که میرم موضوعی نو بتانم که سرش گپ بزنم. میکوششم از البته همیشه انسان باید یک دیگر اندیشی داشته باشه. من از همه مهمتر معنی تداوم و پیگیری در کارها از نظر من بسیار مثمر است. اگر یک کسی که در هر کاری که است، در وظیفه که است، او کار خود پیگیری داشته باشه، ممکن است که دو رابطه نکرد موفقیت از دست بره. هر کس در راستای کار خود میتونه که مد نظر بگیره. و چون من معلم هستم، همیشه کوشش میکنم که وقتی که میرم به صنف میرم آماده باشم. وقتی که کار اداری خود میکنم، همون کار من بتانم که به خود اجرا بکنم. از وقت خود من همیشه میخوایم از او استفاده بکنم. یعنی شما باور کنیم که من اینمیال میخوایم که مثلا از این تکنولوژی پیشرفته که امروز بسیار دستاورده انسان ها دارن، ما بسیار بسیار چیزای نو بیاموزم، فکر خود نو بسازم، اندیشه خود نو بسازم و چیزی که یاد میگیرم به دیگرا بیاموزم.
کی در موفقیت شما خانم مخمل نقش داشته؟
در موفقیت ما مادرم بسیار نقش داشته، برای از این که من از طفولیت پدر خود از دست دادم و مادرم معلم بود، یک زن شاعر، یک زن نویسنده. فقط من سال اول بسیار اساسی درس داد و وقتی که پارچه میگرفتم من تا من هم میفهمیدم که می اول نمره و دوم اینا چی است. وقتی که به خانه آمدم میمانم داشتیم به اسمای نارخوردن من گفتم که من اول نمره شدیم، کلی که تعجب کردم، گفت پارچه تذر. وقتی که آوردم پارچه رو دیدم که کل بسیار احساس خوشی میکنن و اینمی بر من یک آیدیای بسیار خوب داد که من تا آخر کوشش میکردم که من درجه رو بر خود افس کنم. بعد از او ما از قندهار به کابل آمدیم. مامای ما بسیار یک مرد دانشمند بود، سرپرست ما بود. او آدم هم چون خودش دانشمند و نویسنده و شاعر بود، او هم همراهی میکرد ما را، مخصوصا ما را تشویق میکرد. ما اولاد کلان فامیل بودم. وقتی که اول نمره میشدم بر ما تحفه میداد. واقعا قهر خداوند مغفرتش کنه، بسیار به ایران ما را کمک کرده. بعد از این البته شوهر ما مانع کار ما نشد هیچ وقت. حتی ما وقتی خارج میرفتم در اون فضایی که گپا بر افغانستان یک چیز نو بود، هیچ وقت مانع ما نشد که من به خارج برم یا به کنفرانس ها یا به مسائل دیگه. اینمی تمام از اینا باعث شد که من در جامعه بتونم کار بکنم، وظیفه خود ادامه بدم. و شما پیشتر از من یک سوال کردین که کی را شما الگویتان قرار دادین. من به مکتب ملالای بودم، به مکتب ملالای بهترین مکتب به سطح افغانستان بود. خانم کبرا نورزایی وقت مدیر مکتب بود. امرای ما یک نزدیکی فامیلی داشت. او واقعا بر من یک نمونه بود.
و دلیلی خانم... که براتان یک الگو بود خانم نورزایی چیست یا دلایلش چیست؟ میشه قصه بکنین خانم حکومت؟
بسیار خانم سنگ متین بودن، بسیار تحصیل کرد، معلومات بسیار خوب داشتن و بلندترین زن بودن که در اون وقت در اطلاعی معارف وقت در معارف بود که فعال بود زنا و اونا مدیری بهترین مکتب افغانستان بودن از بخش دخترها. خانم سالیه اعتمادی، خانم کبرا عمر امروز به فرانسه هستن استاد ما بودن، خدیجه عمر، یک تعداد استادای واقعا نمونه بودن که من امروز مثل از اونا استاد کمتر میفهم.
مهمترین دستاوردهای شما مخصوصا در بخش زنها چی بوده خانم مخمل؟
همراه خانمایی که کار کردیم بیشترین وقت ما از مسئولینی بوده که از فاکولتی حقوق فارغ شده. در بخش دیگه ما مضامین زیاد نوشته کردیم در بخش حقوق خانم‌ها. بعد از این که رژیم طالبان از بین رفت و در افغانستان بعد از کنفرانس بن پس دفعه ایجا آمدیم، یک کمیسیون 21 نفری ما به صفت معاون اول از کمیسیون مقرر میکردیم شده بودم از پاکستان خواستن سر مسائل قانون اساسی کار میکردیم و در اکثر لوی جرگاه افغانستان ما اشتراک داشتیم. در اکثر کمیسیون هایی که بر قانون اساسی کار میکردن ما اشتراک داشتیم و من فقط زیادتر کوشش میکردم که نظر تعصب و تبعیض در مورد زنها وجود نداشته باشه. و بعدا ما کوشش کردیم در کابل آمدیم تقریبا به موسی مباد از او بر زنها را با بلند بردن آگاهی زنها تقریبا در حدود 500 نفر زن تعلیمات حقوقی را آغاز کردیم که با دلوی درگی قانون اساسی 20 نفر از اونا اشتراک داشتن و این کار بلند بردن سطح آگاهی حقوقی امروز هم از طرف اکثر اینجوا جامعه مدنی اینا پیش برده میشن و کوشش میشه که زنها با آگاهی های حقوقی برسن. ما عمدتا کوشش کردیم که در قسمت خانم ها در بخش آگاهی های حقوقی از اینا ما بتونم که یک سهم فعال داشته باشم.
گفتین درس‌های ابتدایی را در قندهار شروع کردین و بعد راه طولانی را پیمودین تا رسیدین به فاکولته حقوق پوانتون کابل. از سالهای دشوار اگر به ما قصه بکنین که کدام سالها برای شما دشوارترین سالهای زندگیتان بوده خانم خوخمل؟
برای من اینمی جنگ های افغانستان، به امنیتی افغانستان، به خصوص محیط هجرت که من مهاجر شدیم دو دفعه در پاکستان وار یک مملکت و در روجه به توجهی هایی که خود افغان ها نسبت به هم دیگر داشتن، مخصوصا در تنگنایی که زن های افغانستان زندگی میکردن در کمپ ها، ما در روجه در مسته حقوقی کار میکردم، اون مشکلات ما لمس کردیم، دیدیم که چقدر زن های افغان مشکلات داشتن. اونم محیط واقعا بر ما بسیار دلگیر کننده بود و زن ها رو در زن و مرد افغانستان زندگی بسیار ننجاور داشتن.
ما در چه حد در دستگاه قضایی حکومت کمرنگ بودن حضور زنان را به عنوان یک ضعف میبینین؟
من فکر میکنم کلانترین پروبلمه که فعلا در قسمت زنان وجود داره ای که در شورای عالی قضا که 3 نفر 9 نفر عضو دارن، یک زن عضویت نداره. نظر من ایست، من میشه از این نظر طرفداری میکنم که حتما باید که یک زن در اونجا عضویت داشته باشه. اگر شبه که در تمام ولایت افغانستان قاضی زن وجود داشته باشه، سرنوال زن وجود داشته باشه، وکیل دفاع زن وجود داشته باشه، این مؤثر واقع میشه.
اگر مثلا رئیس ستر محکمه افغانستان یک زن باشه چه مشکل داره؟
در برای فعلا یک زن عضویت شورای عالی قضا رو پیدا میکنن، این دستر محکمه که 9 نفر قاضی عالی وجود داره، اگر یکی از اینا یک زن باشه، این
یک ضرورت مبرم از جامعه است. گاهی فکر کردیم که با عنوان یک متخصص رئیس ستر محکمه افغانستان میتونین باشین؟
من ایسه یک طبعی که حقوق مساوی با مرد دارم، نظر به قانون اساسی ما همه چیز برای زن و مرد مساویانه میخوایم، اما به شرط از اینکه این ارزو و ایدیای ما جنبه تحقق پیدا بکنه. در پلوی ازی ممکن است که تعداد علمای ما بعض مسائل دیگه رو مطرح کنند که زن مثلا در کجا میتونه که کار بکنه، در کجا میتونه که علمای دینی ماست که کار کرده نمیتونه. مثلا
یک جمعیت، یک گروه محافظه کار هست در افغانستان که مثلا اتا میگن که زنان باید وظایف محدود را انجام بدن، اما خود شما چی فکر میکنین با عنوان یک متخصص؟
از نظر من فکر میکنم از طبیعی واجد شرایط و حق داره که از حقوق خود استفاده کنه. من فکر میکنم که زیادتر به دانش انسان ضرورت، به تحصیلش، به دانشش، به تجربهش. و شاید که من یک بدبختی دیگر پیش از این سر سرش تاسف میخوردم، امیالم مثلا دخترایی که در فاکولته ها اول نمره می بودن، وقتی که فارغ می شدن رئیسشان یک سلفیشان مقرر می شد که به مراتب از اینا که در سویه پایان تر می بود. این دردهایی است که در داخل جامعه ما بر زنها وجود داره.
پیامتان برای یک دختر جوان، مخصوصا اونایی که در خریه ها زندگی می کنن، در نقاط دوردست افغانستان زندگی می کنن، چیست خانم حقوق مل؟
دختر خانم ها کوشش کنن به هر طریق که می شه اینا بتونن که خود با سواد بسازن، سطح آگاهی خود بالا ببرن، و در پلوی از این که البته زن و مرد افغانستان مسائل دینی خود سرش معلومات باید داشته باشن، اینا به معلومات روز هم خود مجهز بسازن، مخصوصا به این مسائل که اینا تا چی اندازه به قانون عقل دارن و تا چی اندازه اینا میتونن که از حقوق خود دفاع کنن.